أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. از معیارهای فرهنگ بالاتر هر انسانی و یا هر جامعه ای اعتقاد به هدفمند بودن زندگی انسانه. این که انسان درک بکنه که خلقت خودش بر اساس یک منظور بزرگی بوده، مقصد بالایی داره و باید به اون مقصد برسه، این یه فکر بسیار بالایی است داره. حالا اگر این فکر از یک نفر سرایت کرد به جامعه و یه جامعه ای این چنین معتقد بود، مسلم این جامعه فرهنگ بالاتری نسبت به جامعه دیگری داره که توجهی به هدف خلقت انسان نداره. گاهی هم افراد اعتقاد به داشتن هدف دارند، اما هدف رو هدف بالا نمی دونند، لذا یه بحث زیر مجموعه دومی به وجود میاد که اگر دو نفر یا دو جامعه هر دو معتقدند که انسان هدف داره از خلقت، اما تو تعیین مصداق هدف یک کدوم هدف بالاتری رو ذکر میکنه، دیگری هدف پایین رو، باز اون کسی که هدف بالاتر رو ذکر میکنه این فرهنگ بالاتری داره. لذا صحبت در دو قسمت میشه: یک، گاهی انسانی معتقد به هدف هست و دیگری اصلا اعتقاد به هدف نداره. مسلم اون که هدف معتقده فکر بالاتری داره که باید دلیلش رو ذکر کنیم، و گاهی هر دو معتقد به هدف هست اما یکی هدف بالاتری رو بیان میکنه. اما دلیل عقلی مسئله چیست؟ چطور ما معتقدیم عقیده داشتن به وجود هدف فرهنگ انسان رو بالا میبره؟ دلیل اینه که هر عملی از عاقل سر میزنه یقیناً یک مقصدی داره. اون دیوانه هست که حرکت میکنه هیچ مقصودی نداره. مثلا گاهی میشه رفیقتون داره حرکت میکنه داره راه میره، فوری ازش سوال میکنه کجا داری میری. این کجا داری میری یه جمله تو دلش خوابیده که اصلا شما بیان هم نمی کنید، چون خیلی او رو مسلم می دونید. به تعبیر علمی مفروغ عن حساب می کنه، یعنی میگه او مسلمه، از او رو سوال نمی کنم. اون جمله مسلم اینه که شما عاقلی و برای حرکت خودت حتما یه مقصدی داری. لذا من سوال نمی کنم مقصد داری یا نه، اونو مسلم می دونم که داری. سوال من از تعیین مصدر، میگم کجا داری میری. یعنی عقلا ببینید چقدر داشتن مقصد مهم می دونن که اصلا سوال نمی کنه داری یا نه، میگه کجاست مقصده. داره چوبی رو اره گذاشته تنصیف میکنه، کوچک میکنه، ازش سوال میکنید چه میکنه، چیکار میخوای بکنه. دید سوال بعد از مسلم گرفتن وجود هدفه. یعنی میگید من شما رو عاقل میدونم، این چوبی که داری کوچک میکنی حتما یک مقصدی داری، امکان نداره بی هدف داشته باشی این کارو میکنی. من سوال نمیکنم که هدف داری یا نه، اونو مطمئنم که داری. سوال میکنم چه هدفی داری، میخوای میز بسازی، صندلی بسازی، چه بکنی. و همینطور تو هر حرکتی شما از عاقل ملاحظه بکنید این سوالو میتونید ازش بکنید اگر مقصدشو نمیدونی. خانمی مثلا داره غذا میپزه، میپرسید چه غذایی داری میپزی، میخوای چه بکنی. شخصی داره خیاطی میکنه، ازش سوال میکنی چه میکنی. کسی داره نویسندگی میکنه، چیز مینویسه، سوال میکنید میخوای چه کنی. همه این حرکت ها حتما یک هدفی داره. یه مقدار بحث رو ببرمش بالاتر، وجود هدف در ذهن مقدم بر حرکته. علما بالاتر از مقدم رو میگن، میگن علت حرکته. هدف دو تا وجود داره، دو تا هستی داره، یه هستی در ذهن منه، یه هستی هم در بیرون ذهن من. مثلا دارم میرم مسجد، مسجد میشه هدف. این مسجد دو تا وجود داره، یه وجود هم مسجدی که بیرون ذهن منه، یه مسجد هم از ذهن من تصور میکنم. وقتی از منزل میخوام بیام بیرون، اون مسجدی که در ذهن من موجوده تصورش کردم، اون مقدم بر حرکت منه. قبل از اینکه حرکت بکنم اون وجود در ذهن منه. و بالاتر از تقدم باید بگم اصلا علت حرکت من این وجود ذهنی است. چون تصور کردم رفتن مسجد رو، اون علت شد مرا به حرکت انداخت که حرکت کنم برم. گرچه خود وجود مسجد بیرون ذهن من، اون در پایان حرکت من هست و به تعبیر دقیق‌تر معلول حرکت منه. هم مؤخره و هم معلوله. مال مسجد تو وجود خارج از ذهن منه، اما مسجد در داخل ذهن من که اسمشو تصور ذهنی میگذاریم، این تصور ذهنی از هدف، این تقدم داره بر حرکت من و علت حرکت منم هست. همین دلیل میشه چون تقدم هست تو ذهن من و علت حرکت منه، این دلیل بر اینه که تا حرکت میکنم شما سوال میکنید کجا داریم میریم، چون میدانید قبل از اینکه من حرکت بکنم هدف رو معین کردم. میگید کجا داریم میریم. یه بحث عقلیست دارم نگر، فقط دیوانست که گاهی وقتا یه مسیری همتون میره بر میگرده، گاهی ممکنه 10 بار 20 بار همتون میره بر میگرده. رضا از دیوانه سوال نمی کنم کجا داری میری؟ چون اون بدون تعیین هدف اصلا تصور ذهنی از هدف نداره، اون تصور از عمل خودش داره که هم تو قدم برداره بره، اما به کجا برسه اون تصور نمی کنه. عاقل وجود هدفش، همین بیانی که گفتم میخوام به یه بیان علمی عرض بکنم، وجود هدف در ذهن در مقام علت یه معنای ثبوتی است، یعنی معنای واقعی. سوالی که دیگران میکنن که کجا میخوای بری، اون معنای اثباتی است و تو معنای اثبات که میخواد بپرسه کجا داری میری، حتما یک تقدم و تأخر واقعی وجود داره. تقدم و تأخر همینه که دارم عرض میکنم، عاقل اول در ذهن خودش هدف رو معین میکنه بعد حرکت میکنه. عقلای دیگرم وقتی او رو میبینن سوال میکنن کجا رو در نظر گرفتی، ولو هنوز این تو حرکتش به آخر نرسیده. اونا وجود هدف خارجی رو سوال نمی کنن، نمیگن مسجد رسول کجاست، مسجدی که سوال نمی کنن، سوال می کنه شما داری کجا میری، چون میدونه که اون هدف تو ذهن شما مقدمه و معین کردید. هدف در خارج از ذهن رو سوال نمی کنه، اون معلول حرکته. اگه بخواد از اون سوال بکنه باید بگید مثلا یک ربع ساعت دیگه به کجا می رسی، همچین سوالی رو نمی کنه. میگه کجا می خوای بری، خواستن شما رو، طلب شما رو، خواهش درونیتون، تمایل روحی رو که روی هدف این تقدم داره. این بحثی که دارم میکنم برای عزیزان محصل چه در حوزه چه در دانشگاه بحث بسیار مهمی است. یه جوانی که داره تحصیل علم میکنه بگیم وقتی میخوایی تعیین رشته بکنی، چه رشته علمی رو میخوایی درش تخصص پیدا بکنی، اول هدف رو معین بکن در ذهن. تصور کن 5 سال 10 سال دیگه به کجا میرسی، اون هدف رو مشخص بکن، بر اساس هدف رشته علمی تو انتخاب بکن. نه اینکه هدف معلوم نیست، فعلا رفیق من دوستش دارم این رفته حالا این درس رو بخونه، منم هم تو میرم تا ببینم به کجا میرسن، که گاهی اتفاق میفته افرادی یک مقطعی یه رشته علمی رو انتخاب میکنن، 2 سال 3 سال هم میره جلو، بعد میبینه که اون مقصدش رو تأمین نمیکنه، رضا توقف میکنه. مثل کسیه که از خونه اومد بیرون نمیدونست کجا میخواد بره، همینطور گفت حالا یه مقدار راه میریم تا ببینیم به کجا میرسیم، یه خیابون تو خیابون راه میره، بعد گفت خب حالا کجا میخوایم بریم. این عاقلانه نیست این کار. از عاقل ما این رو انتظار نداریم. خب این صحبتی که الان عرض کردم یک مبنای عقلی داره که وجود هدف قبل از هر حرکت بلکه وجود هدف به وجود ذهنی عامل حرکت انسانه، این مال عاقله، عاقلی که بر اساس درکش انتخاب میکنه حرکت رو به سمت اون هدفی که در ذهنش تصور کرده، البته در نهایت حرکت میرسه به همون مقصد. و اگر کسی تعیین هدف نکرد، این فکر پستی داره. حالا این صحبت مربوط بود به مثالهای جزئی زندگی. از خونه اومده بیرون میخواد جایی بره، داره یه کاری میکنه، یه حرفی میزنه، یه نوشته مینویسه، کارهای جزئی گفتیم همش هدف داره. بیام سوالتون معنای وسیع‌ترش و اون اینه که اصلا وجود یک انسان آیا هدف داره یا نه. یه مرتبه بحث خیلی بزرگ میشه، یعنی همونطوری که برای تک تک کارهامون از صبح تا شب ممکنه 50 تا کار کردیم، برای تک تک اینها عاقل یک هدفی داره. چطور میشه یه مرتبه برای کل زندگیش هدف نداشته باشه؟ این مثل بحثیست که اهل تسنن معتقدن که پیامبر وقتی چند روز میخواستن برن جایی و برگردن، جنگ تبوک جایی دیگه، برای همون چند روزشون مدینه رو بدون حاکم نمیگذاشتن، جانشین تعیین میکردن، گفتن جامعه حتما باید یک نفر حاکم درش باشه، حکومت بکنه. و یه مرتبه پیامبر برای بعد از رحلت خودشون میگن هیچی در نظر نگرفتن. یه معنای بزرگتر که میرزه میگن پیغمبر غافل بودن، مثلا توجه نداشتن. نمیشه این. اگه حقیقتا کسی معتقد به این باشه، شوخی نکنه، جدی بگه پیغمبر این کارو کردن، ما اون پیغمبر رو حکیم نمیدانیم، اصلا اون پیغمبر رو قبول نداریم به نبوت که بخواد یه خطای چنین بزرگی رو مرتکب بشه، درک نکنه که جامعه نیاز به خلیفه داره برای بعد از خودش. اما مردم درک بکنن، درک مردم بالاتر از پیغمبر باشه، اونا بخوان تو صحیفه جمع بشن این کارو بکنن. هدفمند بودن زندگی همچین حالتی داره. ما از صبح تا به حال هر کاری انجام دادیم هدف داشتیم برای کارمون. حرکت کردیم، نگاه کردیم، سوار ماشین شدیم، غذا خوردیم، رفتیم سر دستشویی وضو بگیریم، هر کاری میخوایم بکنیم همش هدفی رو اول تصور کردیم. امکان ندارم تو انسان بره یک کاری انجام بده، کار دنیایی باشه یا آخرتی. وقت یه مرتبه کل زندگیمون رو بگیم تصور نکردیم میخوایم چه کنیم. عاقل برای کل زندگی خودش یک مقصد قائله. اینه که دارم عرض میکنم اگر کسی برای کل زندگی خودش غایت و هدفی رو در نظر داشت، فرهنگ او از نظر علو و مرتبه خیلی بالاتر است نسبت به اون انسانی که میگه نه ما مقصدی نداریم، هم تو روز و شب میکنیم، شب و روز میکنیم تو تمام شد. حالا بیان اون کسانی که معتقد به هدفمند بودنن، باز اونا تو زیر مجموعهش دو دسته هستن. ادهی هستن میگن هدف داریم، ولیکن یک هدف بزرگی رو تصور میکنن. دسته دوم اونام باز میگن هدف داریم، پس تو هدف داشته اینا با هم تعارضی ندارن، ولیکن وقتی میگیم هدف چیست، از خلقت شما یه هدف پایینی رو در نظر میگیرن. خب اینم مهمه. این یعنی یکی از معیارها برای بالاتر بودن فرهنگ یک انسان اینه که بعد از که میگه هدف دارم، بالاترین هدف رو انتخاب کرده، ارزشمندترینش انتخاب کرده. همون چوبی که مثال زدم، دو نفر هر دو دارن نجاری میکنن، هر دو هم هدف دارن، اما وقتی ازشون سوال میکنیم چه دارید میکنین، یکشون یک اثر بزرگی رو دارد از خودش درست میکنه که چندین میلیون ارزش داره، یه هدف بالایی رو، یک کدوم نه، داره یه نجاری معمولی میکنه که یه قیمت بسیار نازلی داره. هر دوش هدفه، اما دو هدف متفاوت. از یه مواد غذایی دو تا آشپز می‌بینید دو نوع غذا درست میکنن، یک کدوم میرسه به یه غذای بسیار بالا ارزشمند، از این قیمت هم میره بالا، یک کدوم نه نمیتونه. مواد غذایی هم یک، هر دو هدف دارن، یک کدوم هدف بالا، یک کدوم پایین تر. یکی از معیارها اینه، اینم باید دقت کنیم، هرچه هدفی که برای خود قائلیم از کل زندگی هدف بالاتری باشه، اینو میگیم فرهنگ ما بالاتر. هر دو بحثو چون نمیخوام واردش بشم، فقط جواب قضیه رو عرض میکنم. اما حالا بخوایم وارد بشیم استدلال بکنیم، بحث خیلی طول میکشه. میگیم اون جامعه ای که معتقد است به وجود هدف برای خلقت خود، میگه امکان نداره انسان بدون مقصد آفریده شده باشه، یقینا این جامعه فرهنگش بالاتر از اون جامعه ایه که میگه نه مقصدی ما نداره. شما همین معیار رو بسنجید بین کشور ما و بسیاری از کشورهای صنعتی، میبینید فرهنگ اینجا بالاتره، اونم به برکت دین. و همه این بحثی که داریم میگوییم در واقع دین به فریاد ما رسیده و این چیزها رو یاد ما داده. لذا تو همین کشور ما هم افرادی هستن هنوز که با مسجد سر و کار ندارند، و حالا یا اصلا دین ندارن یا اگرم دین دارن دینشونو خلاصه کردن تو کارهای فردی. اونام نه، اونام فرهنگ بالایی ندارن. ما حالا ولو ثروت داشته باشه، ما ثروت و معیار فرهنگ بالاتر نمیدونیم. قدرت داره، قدرت معیار فرهنگ بالاتر نیست. کجا مثلا خونه خریده، چه قیمتی باشه، فرهنگش این بالاتر نشد. سلامتی بدنشو خوب تأمین میکنه، کوچکترین بیماری پیدا کنه با امکانات بالا میره سلامتشو تحصیل میکنه. نه، اینا معیار فرهنگ بالاتر به نظر ما نیست، اینا همه امکانات مادیه. فرهنگ بالاتر اونه که میفهمد خالق او که خداست، امکان نداره یک کار به این بزرگی جهان رو خلق کرده باشه در اختیار انسان. انسان رو بگید نمیدونم برای چه هدفی خلق کردم، من تو حالا زندگی بکنم تا ببینیم چه میشه، به کجا میرسه. و یکی هم شوخی کنه بگید خدا پشیمان شده چون بی هدف خلق کرده بود انسان، بعد پشیمان شده میگه عجب کاری کردیم، ببین چی چیز آب در اومد، این هم انسان ها ظلم میکنن به یک دیما، ای کاش این کارو نکرده بودیم. نه، اینطور نیست. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد خدای متعال وقتی جهان رو خلق کرد، بل احتضاء امثلت نمتفلها، یعنی حتی ماکت جهان وجود خارجی نداشت که بخواد تصور اونو بکنه، بگه جهان میخوام مثل این خلق بکنم. نه، حتی اینم خدا نیاز نداره که یک مثالی رو تصور بخواد بکنه بعد از رو نقشه او بخواد جهان رو بیافرینه برسه به اونجا. این مال کار ماهاست، کارهای مهندسی و لغایی برنامه‌ریزی اینطوری میکنیم. خدای متعال تمام ریز کارها، ریز میگم یعنی کلیات بسی جداست، ریزشو یعنی تک تک موجودات از جمله من و شما قبل از خلقت جهان همه اینها رو میدانست. وقتی جهان خلق میشه کیا به وجود میان، در کجا به وجود میان، چه کارهایی میکنن، به چه نتیجه میرسه. لذا اون آیه ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس قبل از پایان خلقت گفته شده. خلقت که تمام نشده که، اما میفرماد بیش از 50% مردم جهنمی خواهند شد. ما هیچ وقت توی دانشگاه یه حوزه نمیتونیم بگیم قبل از اینکه 300 سال 500 سال از عمر این دانشگاه بگذاریم بگیم اکثریت افراد که میان تو این دانشگاه مثلا مردودی هن یا قبولی هن. چه میدونیم چی میشه؟ پیشگویی نمیتونیم بکنیم. خدای متعال ریز اینها رو بیان کرده. پس یقینا هدف داره. انسان عاقلی که برای کارای خودش همه رو هدف معتقده، چطور میرسه یه مرتبه به خلقت خودش نسبت میده به خدا که خدا بی هدف من رو خلقم کرده و من اعتقاد ندارم؟ این یه فرهنگ پایینیه. این گول زدن خوده، این غافل کردن خوده خیلی بده که انسان حتی گاهی تو ذهنش هم میاد که یه هدفی داری اما این حواسشو پرت میکنه، کلشو بالا میگیره، سوت میزنه و راه میره برای اینکه زیاد فکر نکنه. اینکه عاقلانه نیست انسان این کارو بکنه، باید بشه فکر بکنه. ثبوتن یعنی منهای فکر من، ثبوتن کار خلقت جهان و از جمله انسان حتما یک هدفی داره. اثباتن منم باید فکرم منطبق با اون هدف باشه، تو فکر من بشه فکر متعالی و فرهنگ من بشه فرهنگ عالی. حالا اگر من فکر کردم هدفی نیست، فکر نکنید انکار من سبب بشه خدا طرحشو عوض بکنه. واقعیت عوض نمیشه، فکر من به خطا رفته. فکر به خطا بره عمل من هم به خطا میره، چون عمل انسان مطابق عقیده شه نه مطابق با واقع. من میرم توی خونه مثلا معتقدم سارق توی خونه مخفی شده، طبق عقیده خودم چه میکنم؟ خودم آماده میکنم برای اینکه با این دوست درگیر شم و او رو دستگیر کنم، ولو در واقع سارق نباشه. ثبوتن یعنی خارج از ذهنم ممکن اصلا نباشه سارق اینجا، اما انسان عملش رو واقع نمیره جلو، رو عقیدهش میره جلو. وقتی معتقده یک سارق اینجا از خودش آماده میکنه، عکسش هم از گاهی معتقده هیچ کس اینجا نیست، بزا آروم میره تو خونه، اتفاق یکی هست. قرآن کریم در سوره اسراء میفرماد قل کلون یعمل علی شاکلته، انسان عملش رو شاکله خودش یعنی رو عقیدش عمل استوار میشه. بزا این بحث مهمه که من عقیده خودم رو با واقع منطبق بکنم. تو بحث توحید چی میگیم؟ مسیحیه که میگه سه تا خدا داریم، یعنی عقیدش اینه که خدا سه تاست، واقع که عوض نمیشه، یعنی فکر من مغیر واقع نیست، واقع یه امر ثابتیه. وقتی میگه خدا سه تا یعنی عقیده من این سه تا. حالا عمل این مسیحیه طبق عقیدش میره جلو یا طبق واقع؟ طبق عقیدش میره جلو. وقتی میگه سه تا خدا، تو زندگیش هم بر اساسی که سه تا خدا داره میره جلو. در اون واقع کی ضرر کرد؟ خدا که ضرر نمی کنه که. لذا به انسان میگن تصور کن، برو تحقیق کن، یا فکرت خطا نره، ببینید واقعا خدا یکیسی سه تا، یا اصلا خدا نیست. بررسی کن، اگه میگه خدا نیست دلیلشو داشته باش، با دلیل بگو خدا نیست، خدا راحت کن. اگر میگه هست بگو هست، اما فکرتو با واقع منطبق بکن. اصلا یک مطلب دیگه عرض بکنم، واقع همیشه بین بود و نبوده، یعنی دو حالته، یا هست یا نیست. اما عقیده من بین بود و نبود نیست. تام یا تو عقیده من سه چیز میشه، یا هست یا نیست یا شک دارم. این شک کجا زاییده شد؟ تو واقع که ما شک نداریم. انسان تو این خانه از نظر واقعیت یا هست یا نیست، یعنی دو حالت بیشتر نیست. اما تا میگید من عقیدم چیه، است حالتشه، گاهی میدانم هست، گاهی میدانم نیست، گاهی هم میگم شک دارم. بنابراین شک اصلا وجود خارجی نداره، شک فقط جایگاه ذهنه. به این خاطر که میگن شک بیماری فکره، شک از خودت بیرون بکن، چون این شک اصلا واقعیت خارجی نداره. همیشه رو یقین برو جلو. تازه هر یقینی هم نه، گاهی یقین یقین خطاییه، جهل مرکبه. یقین دارد خدا نیست، اونم اشتباهه، اونم باید مواظب باشی. تنها یه گروه نجات پیدا میکنن، اونایی که یقین دارن، اونم یقینشون با واقع تطبیق بکنه. میگه یقین دارم الله احد، با این اهل نجات. الان بحثم تو هدفمندی خلقته، از توحید میان بیرون که مال خالق ماست، گذشته خلقت ما میخوام بگیم خالق داره. الان اینا نمیخوام بگیم، میخوام آینده رو بحث بکنم. میگم اون خدایی که ما حکیمش میدانیم، چطور میخوایم باور کنیم که بدون هدف هم تو جهان رو خلق کرد، هیچ منظوری نداشت؟ این کار عاقلانه است؟ آیا ما از خدای حکیم این رو میپسندیم، میپذیریم؟ او خدایی که جلوش کردنش میکنیم، آیا معتقدیم چنین کاری میکنه؟ خدایی که خالق عقله، عقل ما رو آفریده و خودش همش درکه، همش حکمته، آیا میتونه برخلاف عقل کاری بکنه؟ اینه. ما فرهنگ بالاتری جامعه رو به این دو چیز میدانیم: یک، معتقد باشن اهل اون جامعه که انسان دارای هدفه، دوم، هدفشون رو اون هدف عالی بدانن. خب حالا هدف عالی و غیر عالیش دیگه چیه؟ معیار عالی و غیر عالی بقا و فناء هدفه. اگر انسان یک هدفی رو در نظر گرفت که باقیست و زائل نمیشه، تو معرض زوال نیست، این فرهنگش بالاتر از اون کسیه که یه هدفی رو داره که فانیست و اینجا باید خدمتون عرض بکنم، یه اینا رو شما میدانید، فرهنگ بالاتر آن است که معتقد به وجود هدفمندی خلقت انسان در قیامته، چون اون که باقیش قیامته، دنیا فانی میشه. ای کسی یه هدفی رو در نظر گرفت تو دنیا، آخرش تو معرض زواله. لذا اعتقاد به هدفمندی خلقت با اعتقاد به وجود قیامت، اینا عجیل تو همه. گرچه دو تا بحثه در علم کلام، گاهی میگن قیامت هست یا نیست، یه بحثه. گاهی سوال میکنن انسان هدفی از خلقتش هست یا نیست، یه بحث دومیش. اما اینا یه ارتباط خیلی نزدیک به هم داره. با همین بیانی که عرض کردم که معیار ارتقاء هدف، که این هدف میره بالا وقتیست که مهر بقا روش بخوره، و مهر بقا مال بحث قیامت نه دنیا. این بحث رو که عرض میکنم، حالا آیه 115 سوره مؤمنون رو ملاحظه کنید، ببینید خدای متعال چطور این بحث رو خیلی زیبا تعلیم ما فرموده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. دو تا مطلب توی آیه گفته شده، یکی عبث بودن خلقت انسان، یکی هم انکار قیامت. این دوتاش کنار هم آمد. بعد با سؤال انکاری آیه رو مطرح میکنه، افحسبتم، یعنی راستاسی اینطور تو حسابتون اینطوریه، اینطور فکر میکنید؟ سؤاله. اما سؤالهای انکاری در جاییست که جوابش روشنه، نیاز به تعلیم معلم نداره، فقط مورد قفلت متعلم قرار گرفته، لذا با یه سؤال که ازش میکنیم از قفلت در میاد و فوری خودش جواب میده. جواب میده یعنی اقرار میکنه. در واقع در سؤال انکاری مطلب مجهول نیست، مطلب مقفوله. مطلب مجهول رو یاد میدن، مطلب مقفول رو تذکر میدن. با یه تذکر طرف بیدار میشه. این که انسان فکر کنه بیهوده آفریده شده، قرآن اینو مستقیما میگه که شما که عاقلید میدونید بیهوده آفریده نشدید. پس چون میدانید دیگه لازم نیست بهتون تعلیم بده. اما غفلت کردید، لذا سوال میکنه. با یه سوال از غفلت درتون میاره. میفرماید آیا اینطور فکر کردید؟ افحسبتم، فکر کردید انما خلقناکم عبثا؟ فکر کردید ما شما را عبث آفریدیم؟ عبث یعنی بیهوده، بدون هیچ فائده ای. همچون خلقه ببینید چی از آب در میاد. راستی فکرتون اینه؟ ارتباط آیه رو دقت کن به قسمت بعدش. یه مرتبه میفرماد و فکر میکنید که قیامت تو کار نیست؟ ببینید دو تا جمله کنار هم میاد. یعنی چه؟ یعنی کسی که منکر هدفمندی خلقتشه منکر قیامت هم هست. وقتی میگه نه من هدفی ندارم، قیامت هم انکار میکنه. و میگه ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. میگه همینه، دنیاست، ما زندگی میکنیم و میمیریم دیگه. و ما یهلکنا الا الدهر. قیامتی تو کار نیست، خدایی هم تو کار نیست، روزگار ما رو هلاک میکنه تمام میشه. وقتی میگه من عوض آفریده شدم، بحث بقا دیگه یه چیز نامفهومی براش میشه، بیفایدهی میشه. میگه برای چی قیامت دیگه تو کار باشه؟ به چه منظوری؟ خب آقایان میدانید، اونایی که علم منطق خوندید، دو جمله‌ای که یک و دو داره عکس نقیضش هم صحیحه. یعنی میخوان امتحان بکنن، مثل ریاضیات ها وقتی جمع میخوان امتحان کنن چکار میکنن؟ منها میکنن. ضرب میخوان امتحان کنن درست به نتیجه رسن تقسیم میکنن. تو جملات هم دو تا جمله کامل دنبال هم اومده، ما تو ترتیب داره یک دو. اگه میخوام ببینیم دو تا جمله صحیحه یا نه، یک راه امتحانش اینه که دو رو یکش میکنیم، یک و دو میکنیم، به اضافه این که مثبتش رو منفی میکنیم، یا اگه منفیش مثبت میکنیم. اینو میگن عکس نقیض. یعنی هم عکس کردیم، جابجا کردیم یک و دو رو، و هم نقیضش کردیم. یعنی بله رو میکنیم نه، نه رو میکنیم بله. حالا دقت کنیم، من یه بار دیگه آیه رو میخونم، عکس نقیضش اینه چقدر جالب در میاد. آیه فرمود کسی که فکر میکنه عبث آفریده شده، و میگه من معتقد، جمله اول این بود که میگه من عبث آفریده شدم، جمله دوم چی میگه؟ میگه من قیامت رو معتقد بهش نیستم، منکر قیامت. خیلی خوب، عکس نقیضش میشه. این جمله دو رو بیاد، جمله یک بگید منکر قیامت میشه معتقد به قیامت. کسی که معتقد به قیامت، معتقد به هدفمندی خلقت انسان. جمله چقدر زیبا در اومد. ارتباط اینا همون بحث بقاییست که اشاره کردن. کسی که معتقد به قیامت، معتقد به یک هدف بالایی است به نام بقا. این دنیا که تمام میشه، امکان نداره خدا فقط اینجا رو گذاشته باشه و تمام بکنه، باید یه قیامتی تو کار باشه. این هدفمندی خلقت یه مرتبه فرهنگ انسان رو میبره بالا و اونجای دیگه به نقطه اوجش میرسه، به تعبیری گل میکاره، که حالا که میگه معتقد به هدفه، یه مرتبه میگه هدف من قیامته نه اینجا. اون جامعه ای که معتقد به هدف است و معتقد به وجود قیامت که یک هدف باقی است، این فرهنگ بالاتری داره نسبت به اون جامعه ای که یا اصلا هدف رو قبول نداره، یا اگرم هدف رو قبول داره، یا هدفهای پست دنیایی رو در نظر گرفته. حالا دیگه شما حدیث مفصل بخوانید از این مجمل که گفتید. یه هواپیما رو در نظر بگیرید، مثالای چگونه باید بذارم که بالاخره این صحبت ما یا تو خارج از کشور هم میره، اونا باید بحثای ما رو بفهمن. یه هواپیما رو میسازن برای چی؟ برای این که بره تو آسمان و یه مسیر طولانی رو طی کنه. هدف اونه. حالا اگه این هواپیما همش تو باند فرودگاه بره تا آخر دور بزنه، از صبح تا شب دور بزنه، هیچ وقت پرواز نکنه، مسافر سوار پیاده کنه، منتها تو باند فرودگاه اینجا سوار کنه بره آخر پیاده کنه دوره، شما چی میگید؟ میگید که این برخلاف هدفش داره کار میکنه. کم کم میگید اگه بنا بود این کارو بکنه، پچرا قدرت پرواز بهش دادن؟ اسراف این، این که داره ادای ماشینا رو در میاره، خب اتوبوس میذاشتن اینجا این کارو میکنه، این که قدرت پرواز بهش میدن اما بعد پرواز نمیکنه، این خلاف هدف اوست. آی انسان، قدرت پرواز خدا بهت داده، میتونی به خدا برسی، میتونی به امام زمانت برسی. اگه انسان ادای یک کسی رو در بیاره که اصلا مقصدی نداره، در واقع خلقت عقل تو کله او میشه اسراف. یعنی میگه این عقل بی خودی به انسان داده شد، اگه داده نشده بود انسان مثل یه میمون کار میکرده، یه میمون چی کم داره خود داره زندگی شده. عقل رو به انسان دادن که ادای میمون رو در بیاره، یه قدرت پرواز بهش دادن. اگه قدرت پرواز دادن، پس چرا همچون روزش رو شب میکنه، شب روز میکنه؟ این اسراف نیست؟ این خلاف عقل نیست؟ یعنی عقل انسان این رو میپذیره. الان زیاد شده اضطراب‌های تو کشور خارجی و پوچ بودن زندگی تو بین جواناشون خیلی زیاد شده، متاسفانه داره تو جامعه ما هم سرایت میکنه. اما کشور غربی یه چیز رایجیه، بیمارای روانی فراوان دارن. علتش همینه که جوان میبینه زندگیش پوچه، میگه برای چی دارم زندگی میکنم؟ برای چی درس رو بخونم؟ به کجا باید برسم؟ یه مقدار فکر میکنه داغون میشه، جواب نداره، اعتقاداتشون نمیتونه پاسخ او رو بده، دینشون تحریف شده است، نمیتونه جواب بده، خودکشی میکنن، خودکشی نکنن، همینطور گاهی اذیت میکنن، یه جورایی همینطور. بعضیشون دیگه خداشون رو به نفهمی میزنن تا بتونن بزرگ بشن، میرن تفریح، این برانور تفریح میرن، از این جلسات خنده و اینا هم که توشون به وفور زیاده، مکانایی میذارن همینطور مردم مشغولشون میکنن، مبادا یه مقدار عقلش کار بکنه ناراحت بشه. بازم بیماری های روانی توشون زیاده. علتش همینه که یک مقصد عالی نداره که حرکت کنه به اون سمت بره. و تو کشور ما هم چون تهاجم فرهنگی داره اثر میگذاره، قشنگ انسان میبینه که اون کسانی که فاصله میگیرن از دین، اضطراب توشون زیاد میشه. یه مدتی که میگذره، میگه من دارم چیکار میکنم؟ به کجا من باید برسم؟ این زندگی چیه؟ لذا آمارای خودکشی گاهی زیاد هم هست. باز میگم تو مقایسه کشور خارجی کمه. اما همون کمش هم مال غیر متدینه. انسان متدین هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه. انسان مؤمن هدف داره از زندگیش. انسان مؤمن آیه 28 رد الا به ذکر الله تطمئن القلوب. انسان مؤمن اینطوری ایمانش او رو به یاد خدا میاندازه و قلبش آرامش داره، استراب نداره، نگرانی نداره. و انسان مؤمن معتقد به هدفه، میگه من باید مهدیگونه بشم، باید خداگونه بشم، مثل خدا و مثل امام زمان بشم. چون خدا مثل نداره اما امام مثل داره، امکانش البته ارزو. هدف مؤمن اینه. تابلوی خودش رو یک انسان کامل میگیره، معیت با امام در نظرشه، مع الصادقین آیه 119 توبه. این مع الصادقین بودن این رو هم تو میبرده، چرا هم تو زنده نگهش میداره، کجا اضطراب داره؟ هم تو زنده است به اون مقصد برسه. البته ناراحته که چرا نرسیده و تلاش میکنه برسونه خودش. انسان عاقل اینه. این جمع عرض امشب ما صحبت گفتم، اگه بخوایم وارد خود هدف بشیم بس خیلی به درازا میکشه. اما تو فی الجمله گفتم که هدف خلقت انسان رسیدن به کمال، مثل اعلای خدا شدن، آینه تمام نمای پروردگار شدن است، جامع همه صفات خدا شدن به جز صفت واجبیت. مثل انسان رسیدن به اینه که باید به پیغمبر و به امامش برسه، همون قاب قوسینی که برای پیامبر گفته شد او ادنا، این هدف خلقت همه ما هاست. همون تفاوت بین احد و احمدی که یک میم ممکن الوجود فقط هست، اما منهای اون میم دیگه بقیه اسمش هم با اسم خدا یکیست. این هدف خلقت همه ما انسان هاست. حالا هر چه بگیم با عبارتهای مختلف میگیم، اما عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلن الی ذاک الجمال یشیر، به عبارتهای مختلف حرف میزنیم اما محبوب ما یه حسن بیشتر نداره. عبارتهای ما شتاست اما همه اشاره به یک مقصد وجود کمال برای انسان، یه چیزیست که وقتی میخوام بیانش رو بکنیم عرفا یه چیز میگن، متکلمین یه چیز میگن، فلاسفه یه چیز میگن، اما همه اشاره به یک مقصد دارن میکنن. قرآن هم با تعبیرهای مختلفی گفته، روایات هم همینطور. اما تو این که داریم هدف را و نباید منکر باشیم، همه متفقا یک چیز رو بیان میکنن، به امید روزی که همه جامعه ما معتقد به چنین هدفی بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقتی سنگ و چوب ها رو کنار زدن، وجدت جثتن بلا رسم، یه جسم بدون سر پیدا کردن. فکر نکنید برادر رو نشناختن، خوب میشناختن، اما باورشون نمیشد که حتی اون پیران کهنه‌ای که چنجشو پاره کردن از بدن امام سرقت کرده باشد. انت اخی انت ابن امی آیا شما برادر من حسینین، آیا پسر مادرم فاطمهین. پس با زبان پرگل آن بزعی بتول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول. آدم داغ دیده دیگه توجه نداره سلام بکنه. اما ببینید دختر امیرالمؤمنین علیه السلام در کمال داغی که دیده بودم اما رعایت ادب رو هنوز میکنم. اول سلام دادم به جد بزرگوارشون، پس از اون گفتن یا جد ببینید حسینتون رو مرملون به دماغ به خون خودشون غلطان شده رنگین شده مقطع الاعضاء در اثر سم اصلا بدن امام قطع قطع شده. یوم على صدر المصطفى یه روز روی سینه پیامبر جای جون بود و یوم على وجه الثرى یه روزم بدنشون برهنه روی زمین افتاده. و بناتو که سبایا یا جدا ببینید دخترانتون را اسیر گرفتن به این شهر اون شهر میبره. یا حسین یا حسین یا حسین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.